دیگه.
همه فن حریفین ظاهرا
دیگه تقریبا. بله.
خب بعد در برنامه خندبانه خب شما خیلی معروف شدیم به عنوان کمدین.
بله بله.
خاطرات سربازیتون یادمه که تعریف میکنم اونجا.
خب خاطرات سربازی و خاطراتی که از پدرم داشتم. بله.
بعد از اون به بعدم این کارو ادامه دادیم، منظورم که استنداپ کمدی اجرا کردین؟
بله خیلی
خیلی زیاد. توی همون بله. خاطرات سربازی یا اینکه نه یه مقاطع دیگه از زندگیتون؟
نه دیگه یه مقاطع دیگه از زندگی من.
بله. خب به ازتون امشب همینجوری بداهه میشه یکی از خاطرات سربازیتون رو برای شنوندامون تعریف کنی؟
آخه نه نمیشه آخه راست شده خواهد آخه رادیویی اصلا خیلی چیز داره فضاش فرق میکنه اینا.
خب ما از شما قول بگیریم که این رادیویی شما آماده کنیم برای ما اجرا کنیم بعدا.
بخوادیم استیدیوتون انجام بدم.
آها
بله.
آها بله.
بعد تو خیابون تا در نظر نرا با این هیجان میخوام یه چیزی راستتون تعریف کنم.
بله راست میگیم.
به قبول داریم. الان داره تو همچنین مغازه میفروشی هستم. خب. آقای چیزایی با تعجب نگاه میکنه. بعد همه اشاره میکنم مثلا یکم گوجه بده. بعد اشاره میکنم موز خوب هم داری.
اون که دیگه اصلا خیلی گرونه، اصلا سراغشو نگیری.
آره دیگه من اصلا نمیشه چیزی رو سراغش گیره.
خب
مثلا همه داشتم جده چیزا زیاده.
حالا همین خاطرات شما از خرید در میوه فروشی میتونه موضوعی که از استنداپ کمدیایی باشه که خودشو میدی بعدا بر ما اجرا کنی.
ان شاء الله. حالا
الان صندوق صندوق میخوایم میوه بخریم؟
نه خانم اجا دونه ای میگیریم، دو تا سیب گرفتیم، یه دونه دو تا گوجه و نمیدونم دو تا پرتقال و دو تا دیگه. الان دونه ای میگیرم مردم.
بله خیلی هم بهتر، تر و تازه، فردا دوباره میریم خرید.
آره دیگه.
بله. خب خدمت شما عرض کنم که آقای مسعودی در زندگی شخصیشون هم آدم طنزی هستن یا جدی هستن؟
نه زندگی زیاد جدی نمیگیرم، مثلا این یک ساله که دیگه کرونا اومده که دیگه اصلا جدیش نمیگیرم دیگه.
اصلا زندگی رو جدی نگیری؟
آره دیگه شیون میمیری دیگه.
دور از اون چقدر امید به زندگی داری انشالله که صدی بیست ساله شد. نگیری اینجوری
لحظه رو فعلا دارم باش حال میکنم.
خب بعدش هم این که آقای علی مسعودی در آینده، حالا داریم میگینین کار هشتابات قراره تموم بشه، در آینده کار دیگه هم در دست دارین؟
سال دیگه شما یه سریال دیگه رو شروع کنم به نوشتن و شما کارگردانیش و بازی و
بسیار عالی. بعد این مجموعه‌ای که حالا گفتین که حالا اسمش مشخص نشده قراره از
شبکه 5 نوروز شبکه 5
بسیار از بازیگراش میتونین برام بگین؟
بله جواد خواجوی، خودم، شهرام قائدی، داریوش صدیقی، محمد امین سلیمی، خانم رابعه اسکوی، یوسف تیموری و شهرام قائدی، الهه جعفری،
بله،
ماهان عبدی دیگه، شاهو رستمی،
یه مجموعه طنز کاملا خودتونم که بازی دارین. خیلی هم خوب، ایشاله که این کار رو ببینن مخاطبان شبکه 5 و لذت ببرن در ایام نوروز که حالا کرونا هست و باید همه بشینن خونه. امسال خیلی مسئولیت این مجموعه تلویزیونی سنگین شده، باید واقعا مخاطب رو راضی کنی، بشونید تو خونه مخاطب رو پای تلویزیون.
خیلی خوشحال شدم گرمتون شنیدم و ایشاله که شنوندگان شما هم حالشون خوب باشه و هیچ وقت مریض نشن، شده 1400
خیلی ما از شما متشکریم و عذرخواهی میکنیم که هنگام خرید در میوه فروشی مزاحم شما شدیم.
خواهش میکنم.
زنده باشید.
خدافظتون
بشه. خدافظ شما.
دستاتونو بذارید پشت سرتون، هیچکی از جاش تکون نخوره.
ای وای الان چه وقت سرقت مسلحانه بود.
شانس ما رو میبینی تو رو خدا، چه همونده شروع شه،
دو دقیقه دیگه شروع میشه.
با شما نیستم مگه؟ پولا رو رد کنید بیاد، انقدر پیچ پیچ نکنید.
آقای دوست ما یه خواهشی داشتیم.
خواهش ماهش نداریم، شما گروگانید الان.
وا میشه اون رادیو رو روشن کنید؟
اصلا تکون نخور. فکر کردی خیلی زرنگی اون دکمه رو بزنی پلیسا رو بریزن اینجا؟
نه نه باور کنید رادیو آقای دوست.
نه خیلی نمیشه.
خب خودتون رادیو رو روشن کن لطفا.
حالا چی داره رادیو گیر دادید الان؟
استودیو 8.
ای راست میگید؟ استودیو 8 کدومه؟ کدومه؟
همون دکمه قرمزه رو رادیو.
خورشیدو دزدیدم، خورشیدم دزدیدم، فقط واسه تو گذاشتم تو جیبم.
منتظر بودن یه بار دیگه موقعیت چالشی امشب رو پخش کنیم که شرکت کنن، بالاخره انتظارشون به سر رسید. در این صحنه که میشنوین باید یک نقشی برای خودتون در نظر بگیرید و وارد بشید و با شخصیت‌ها صحبت کنید. 3391-4142-301075
اینا رو بگیرین یه جایی بذاری که خراب نشه. تجهیزات عروسیه دیگه.
عروسی کی؟
برام با مگه ما نرفتیم خواستگاری برای جواد؟ برداشت عروسی شد دیگه.
عروسی اونه، تجهیزاتش پیش توه؟
نداره بیچاره خرج کنه. با رفیقات جمع شدیم، قرار شد هر کدومون یه گوشه از کارو بگیرم. موسن شکب قرار شد بشه ماشین عروس. بعیدن که دست به جوکش خوبه، قرار شد بشه بامزه مجلس. هر کدوم یه گوشه از کارو گرفته میگه. منم گوشه لباس عروسی رو گرفتم. یعنی با موسن شکب تو خانومش رفتیم، این لباسا رو پسندیدیم و دیگه گرفتیم. به حساب من.
یعنی خریدی؟
خوب نکن، دو شب اجارشون کردم.
چند؟ روز به زندگی خودمون صد تا گوشه سوراخ داره، اینا رو ببین. اینم خودتو بکشم نمیتونی به جدی من بخک.
آره رفیقمه، رو انداخته بگم نه.
آخه دوست عزیز من، شما که همچین چیزی از من میخوای، من نمیدونم آخه تو معذورات قرار میده آدم و نمیدونم آخه بهت بگم ناراحت میشی، نگم خودم ناراحت میشه. خب باید به این نظرت عوض کنی، بتونی یعنی درکم کنی چیزی که نمیتونم. خب آقا فعلا شاید نتونم یا تا آخر نتونم، مثلا من بهت بگم آقا نمیتونم، فکر میکنی مثلا فردا میتونم، فکر میکنی پس فردا، ولی من روی گفتن به شما ندارم. میدونم شما تو این شرایط ناراحت میشی، ولی باید حرف من رو درک کنی. بدونی مرسی، ممنون، خسته نباشید. زاکری هستم از تهران، نبینا هستم. خدا
آقا خانم خوبم، این کارها هم قشنگه هم خداپسنده. مگه ما مستاجر نیستیم؟ یه روز دوستان جمع میشن، شاید کمک کنم به خرید خونه ما. نمایشنامه هم تموم شد و اما در پایان، کمک کردن در هر شرایطی، چه مجرد باشیم، چه متأهل، چه چند تا بچه داشته باشیم، خوب نیست، عالی نیست، متعالیه و خدا بسیار بسیار عجبشو به همون میده. عرشی هستم از تهران.
شادی خانم از بوشهر نوشته آقایون عزیز کمک کنین، ما خانم ما مانع نمیشیم، اما چرا بدون اطلاع و مشورت؟ اگه ما هم رفتیم بابت رفاقتمون برای دوستمون کاری کردیم، خرجی کردیم، ناراحت نشینا، گفته باشم نگیره گفت. نوشتن که زهرا خانم از نارمک، 60 ساله، من از زبان مادر شوهر به پسر میگم که مادر جون مگه خون زندگی خودت چالش پر شده که به فکر چالش پر کردن دوستایی؟ این عروس من که سر به زیره، تو یه کاری کن صداش در بیاد، زندگی به کام تلخ کنه. ای بابا. از اصفهان محمد سورانی نوشتن که به نظر من گذشت کن، کاری به کار چیزی نداشته باش، هر چقدر میتونی کمک کن، خدا جای دیگه جبران میکنه. بله. مجید قهرمانی از تهران نوشته من به همسر گرامی میگم عزیزم از هر دست بدی از همون دست میگیری، توکل به خدا هم تو که تا به حال گذشته، بعد از اینم خدا رو داری. بله. مشتبه امیری از عراق نوشته خواهرم به شوهرت افتخار کن، کمک به دیگران مخصوصا به کسایی که دارن تازه زندگیشون رو شروع میکنن کار خوبیه، پس اگه به دیگران کمک کنین ضرر نمیکنین.
اگر از نظر مالی باشه عزیز، اگر از نظر مالی باشه، اگر از دستم بر بیاد چرا که نه، خب به هر حال آدم کمک میکنه، ولی اگر از نظر مالی نباشه، وسایلی باشه، به قول معروف کاری دیگه دستم بر بیاد، چون خب خودم تو کارهای فیلمبرداری و کارهای هنری کار کردم، عروسیش باشه سعی میکنم فیلمبرداری مراسمش رو تقبل کنم رایگان، این کارو میتونم براش انجام بدم، اگر مالی بتونم آره، اگر نتونم کارهای دیگه رو میتونم براش انجام بدم عزیز، من موافقم با این جریان.
حمید شهری از پرند نوشته که باید با همسرت مشورت کنی که ببینی میتونی کمک کنی یا نه، اونم در حد توانت، هیچ کاریو بدون اینکه همسرت بفهمه انجام نده، خرید لباس عروس و انتخابش به خود عروس خانم مربوطه نه شما، با تشکر. بله ما گفتیم. خب خیلی متشکرم از شما که با ما همراهین و پیامک میدید و تلفن میزنید. 19 و 12 دقیقه است اینجا رادیو نمایش و برنامه استودیو 8 که تقدیم شما میشه. دقت کردیم بعضی ها در جاهای سرمایه گذاری میکنن که ما اگه باشیم هیچ وقت سرمایه گذاری نمیکنیم، چون با خودمون میگیم اونجوری که توقع داریم سودآور نیست برامون. باید از سرمایه گذارای حوزه فرهنگ تشکر کنیم، چون با وجود اینکه شاید مثل حوزه اقتصادی براشون سودآور نباشه، ولی برای رشد و حفظ فرهنگ و هنر سرمایه گذاری میکنن. نمونش همین سرمایه گذاری محترمی که برای مرمت خونه تاریخی سرهنگ بخردی سرمایه گذاری کرده. جالب توجهتونه که بگم ایشون خانم هستن، بانویی که اعتقاد داره سرمایه گذارا باید با عشق به حیطه میراث فرهنگی وارد بشن و به اداره کل میراث فرهنگی هم پیشنهاد داده که فضا رو برای ورود این نوع سرمایه گذاران در حیطه فرهنگ بازتر کنه. در اصفهان 3 تا از این خونه های تاریخی به نام بخردی وجود داره و چون آخرین مالک خونه فردی به نام سرهنگ بخردی بوده، این خونه به همین نام شهرت پیدا کرده و در تاریخ 5 دی سال 1375 در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده. نباید از نقش پررنگ خود مردم در حفظ و نگهداری آثار تاریخی و میراث فرهنگی غافل شد. اونایی که خونه دوره صفویه رو خراب کرده بودین یاد بگیرین از اصفهانیا، خودتون باید مراقب میراث فرهنگی باشین و تعصب نداشته باشین روش.
شهر شهر فرهنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، رنگ و رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگه، گاهی پر رنگ گاه کم رنگه، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگه، خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما رو گوش کن.
شهر شهر فرنگه، از همه رنگه، رنگا با رنگه، بیاید که شهر فرنگی اومده جانمونی آقا جون، همینجوری رد نشید و برید، بیاید نگاه کنید. رفتم سراغ باغ عمارتهای قدیمی که گرفتم، یکی میگفت تو استان اصفهان یک کاخ هستش که 40 ستون داره و خیلی قدیمیه. یه سری عکسم داشت که ازش گرفتم و آوردم تو این شهر فرنگ. بله بفرمایید، جای خیلی قشنگ و تاریخیه، عکساش تو شهر فرنگ از این دریچه نگاه کن، فکر کنم 40 ستون داشته. آره خودش نگاه کن تا برات تعریف کنم.
یا
یادتونه از میدون نقش جهان اصفهان براتون میگفتم و عکساشو آورده بودم؟ بله، این کاخ امارت 40 ستونم نزدیک همون میدون نقش جهانه، توی خیابون چهارباغ، یه کاخ خیلی عظیم و باشکوهی که هر کی میره به دیدن میدون نقش جهان حتما یه سری هم به این کاخ بزرگ میزنه. طرح و دستور ساختن این کاخو وقتی شاه عباس اول اصفهان و پایتخت اعلام میکنه داده بوده، بعد از اونم شاه عباس دوم ادامه کار میده و بخشای دیگه‌ای رو اضافه میکنه. با این ایوانا و تالارایی که ساخته بوده شکوه این کاخو بیشتر میکنه. میگم معماری این بنا به سبک چینی و ایرانی و فرنگیه. یه حوض مستطیل خیلی بزرگم وسط این باغ و جلوی کاخ و عمارت هستش. دور تا دورش هم پر از درختای بلند و قشنگه. توی ایوان این عمارت ستون‌های از جنس چوب کاج و چنار استفاده شده. 4 تا ستون وسطی اونم روی 4 تا شیر سنگی ساخته شده.
باغ 40 ستون به شیوهی ساخته شد تا حلقه پیوند دهنده میان مجموعه باغ‌های موجود در امتداد خیابان چهارباغ و میدان نقش جهان باشد. این باغ به تمامی باغ‌های اطراف خود در آن زمان دسترسی داشت. این باغ بخش کوچکی از باغ وسیع جهان نماست که شاه عباس اول با احداث کوشکی در میان آن هسته نخستین کاخ 40 ستون را ایجاد کرد و همکنون در شرق خیابان چهارباغ پایین، جنوب خیابان سپه و غرب میدان نقش جهان قرار دارد.
چیزی که ما خواستن بزرگ جلوه بدن مثل تل چراغ، کلاغ تل کلاغ، این هم گفتن 40 ستون.
40 ستون بزرگترین سازه چوبی بناهای تاریخی رو داره. ستونهایی با 12 متر ارتفاع.
یه سقفی روی این ستونها میبینید از پیوستن قطعات کوچک چوب به هم دیگه به نام گره‌چینی که بدون استفاده از چسب و میخونزه ما سعی می‌کردند که اینا به صورت کامزبانه داخل هم دیگه کنند. با تکه‌های چوب آینه با هم دیگه این قسمت‌ها دوره شاه عباس دوم تزیینش کردند.
تالار مرکزی کاخ 40 ستون برای مهمونای خارجی و خاص بوده. نقاشی‌های زیبایی از وقایع و اتفاقات تاریخی دوران مختلف توی این سالن هستش. یه گنبد منقوش و لچکی‌های رنگارنگ و طلایی زیبایی داره. داخل این عمارت با نقاشی‌ها و کاشی‌کاری‌ها و آینه‌کاری‌های باشکوه کار شده. مثل تالار 20 ستون و دو تا اتاق بزرگ شمالی و جنوبی و تالار آینه و سالن پادشاهی، همشون با یکی از این هنرها تزیین شده. توی سالن پادشاهی اتاق‌های اطرافش هم با نقاشی شاه‌های صفوی رو به ترتیب کشیدن. مجسمه‌های سنگی هم که اطراف این حوض و داخل این باغچه‌ها می‌بینی از دو تا قصر باشکوه دیگه صفوی، یعنی آیین‌خانه و عمارت سرپوشیده، آورده شده به این کاخ.
اینجا زیافتی از تابلوهای نقاشیه، یک مجموعه زیبای بی همتا که در هیچ کجا دیده نمیشه. کار استاد هنرمند عصر صفوی رضا عباسی، یک نبوغ تمام عیار.
نقاشی های روی دیوار نمایانگر قدرتشان بوده.
در زمان صفوی به اوج خودش رسید که شما نماد بارز اون رو که این هنر کاملا ایرانی میشه رو توی این فضا میتونید ببینید. بعد از اون ما در دوران قاجار این تحول رو با نقاشی های قهوه خانه ای میبینیم. یک نوع ارتباط فرهنگی بین نقاشان ایرانی مکتب اصفهان و اروپاییان ایجاد شد.
بخش تصویری کاخ را از انعکاس 20 ستون بر استخر زیبا و بزرگ عمارت می‌دارند. البته نقشی که عدد 40 در ادب فارسی دارد نیز که به نشان تعدد و کثرت به کار می‌رود، شاید دلیل دیگری بر نامیده شدن این عمارت به 40 ستون باشد.
آقا جون، این کاخ 40 ستون اصفهان رو میگن یکی از شاهکارهای معماری صفویه. اطراف این عمارت و کاخ باغهای خیلی زیادی بوده ولی الان زیاد از چیزی باقی نمونده. این کاخ تو آخرای دوره صفوی دچار آتش سوزی میشه. به جای این نقاشیایی که داشته، قسمتایشو با آینه کاری تزیین میکنن. خیلی کاخ باشکوه و قشنگیه. تو هر قسمت از ایران که بگردی کلی از این آثار قدیمی و عمارتای باشکوه رو میبینی. میگفتن 40 تا ستون نداشته، مثل اینکه تصویر 20 تا ستونی که داشته توی اون حوض بزرگ میافتاده. بله، همینی که داری میبینی تو این عکس اینجوری بوده که میگفتن 40 ستون. مثل اینکه حتما وقتی رفتین اصفهان برید و این کاخ باشکوه رو ببینید، مطمئن باشید که خوشتون میاد. قابلی هم نداره، خدا بده برکت، دست شما درد نکنه، برید به سلامت. بازم براتون پیدا میکنم و میارم، خیالتون راحت. بدو بدو شهر فرنگ از همه.
ممنونم از مهران رجب‌علی برای تهیه این بخش. اگه طرفدار فیلمای جایزه بگیر و گلدن گلوبی هستین، حتما خبر دارین که جایزه‌ای امسالشو به چه فیلمایی داده. حالا من برای اونایی که خبر ندارن میگم، فیلم سرزمین آواره ها جایزه بهترین فیلم و کارگردانی رو گرفت. در بخش مجموعه تلویزیونی مجموعه تاج 4 تا جایزه گرفت. بهترین مجموعه تلویزیونی درام، بهترین بازیگر زن و مرد سریال مجموعه تلویزیونی درام و بهترین بازیگر نقش مکمل مجموعه تلویزیونی مجموعه تلویزیونی کوتاه یا فیلم تلویزیونی شد و جایزه بهترین مجموعه تلویزیونی کمدی یا موزیکال هم به شیتس کریک رسید و این مجموعه یک مجموعه کانادایی که پخشش از 5-6 سال پیش شروع شده بود و همچنان ادامه داره. شما از اونایی هستین که تو این مدت سینما رفتین یا نه و کلا نظرتون درباره سینما رفتن در این شرایط چیه؟ ولی ظاهرا تا یه حدودی تکلیف اکران‌های نوروزی معلوم شده. اگه دوست دارین بدونین چه فیلم‌های نوروز قرار اکران بشن، این خبر رو گوش کنین. دبیر شورای صنفی نمایش گفته تا الان 8 تا فیلم برای اکران نوروز اعلام آمادگی کردن و تهیه‌کنندگان محترمی که می‌خوان برای اکران نوروز درخواست بدن، باید تا 16 اسفند درخواست خودشون رو ارائه بدن، یعنی تا شنبه هفته بعد. تا الان فیلم های بی همه چیز، دینامیت، لاله، چپ، راست و درخت گردو از مهمترین فیلم هایی بودن که برای اکران نوروز مطرح شدن. البته قطعی نشد.
گراف، من چه متحرک از قبیان
من قبله آدم نیستم.
من این سکانس رو خیلی دوست دارم.
تو برو پیش مادرات و صورتش نگاه کن و بیا به من بگو چی دید.
دوست دارم.
حیف از این گوی سفید که میفروشی به پول سیاه.
آقای محمودی سلام، شبتون بخیر باشه.
با نام یاد خداوند رخشنده و مهربان، سرکار خانم خواجه نصیر و شنوندگان خوب استدیو 8 سلام و شب بخیر میگم خدمت یکایک شما عزیزان. خوشحالم که امشب هم دقایقی رو در جمع خوب شما همراهتون هستم.
درود بر شما، ما هم آماده هستیم تا امشب هم یک فیلم سینمایی رو به ما معرفی کنین برای تماشا.
بله، امشب هم تولد داریم. قبل از اینکه فیلم رو خدمتتون معرفی کنم بگم که امروز 11 اسفند در واقع 98 سالگرد ولادت استاد مرتضی حنانه، یکی از بزرگترین موسیقیدانان کشور ما هست. استاد حنانه زندگی بسیار بسیار پرفراز و نشیبی داشتن، چه در زندگی شخصی و چه در زندگی کاری خودشون. تحصیلات خودشون رو در ایران و ایتالیا دنبال کردن، موسیقی های خیلی خوبی نوشتن، برای نزدیک به 30 فیلم سینمایی و سریال موسیقی نوشتن که الان من فقط اشاره بکنم سریال هزار دستان موسیقیش کار استاد حنانه بود، همه دیگه یادشون میاد.
بله بله قطعا.
و امشب اما میخوام فیلمی رو معرفی بکنم از ساخته های زنده یاد علی حاتمی که موسیقی متن این فیلم رو هم استاد حنانه ساختن. فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته، محصول سال 1366، که این فیلم بر اساس نمایش نامه جعفرخان از فرنگ برگشته حسن مقدم بازآفرینی شد و علی حاتمی جای شخصیت ها رو یه مقداری عوض کرد. اصل نمایش مربوط به اواخر دوره قاجار هستش. در فیلم در واقع جعفرخان شخصیتی تحصیل کرده آگاه مبادی آدابه که از خارج بر میگرده ایران، اعضای خانوادهش افراد بی سواد و خرافاتی و ناشنا به ایران هستند. بازگشت جعفرخان از فرنگ و مواجهه مجددش با خانوادش ماجراهای زیادی رو به وجود میاره. عزت‌الله انتظامی، حسین سرشار، محمد علی کشاورز، رضا ارهامصد، همه اینایی که اسم بردم دیگه متاسفانه در بین ما نیستن. سرور نجات اللهی، مهدی ممیزان، گلیون شنتظامی و ایرج راد بازیگران این اثر 88 دقیقه‌ای آن خانم خواجه نصیر که همونطور که عرض کردم موسیقیش رو زنده یاد مرتضی حنانی نوشته، فیلم بردارش زنده یاد مهداد فخیمی بوده، تدوینگرش هم استاد عباسی گنجوی بوده.
بله بسیار هم عالی. بخش از این فیلم رو با هم بشنویم.
بشنویم.
دکتر جون میخواستم بهتون بگم شب یادتون نره دا همه ی فامیل جمع از دوستان فقط شما رو گفتم کم زبونش هستیم.
این نظری لطفه دونست. خب جعفر چه ساعتی وارد میشه؟
چاری بلد
چشم همگی روشن
دلتون روشن.
سلام دکتر.
سلام صبحتون بخیر.
میدونی شری من در فرنگ مرتب یاد تو بودم، هر وقت تو فیلم ها کلانتر میدیدم میگفتم شری فرند قدیمی من.
اما من هر وقت که از کوچه های قدیمی رد میشم و مدرسه رو که با هم میرفتیم میبینم و خاطرات شیرین اون دوران برام زنده میشن.
چقدر سانتیمانتالی و کهنه فکر میکنی، گذشته ها رو بریز دور و به آینده فکر کن.
برای ساختن آینده باید گذشته و حال رو بشناسیم، تو خلا نمیشه برید.
شری جان تو از تکنولوژی جدید دور افتادی جانم.
من همش 3 ساله که اومدم، غیر از اون از طریق کتاب و مجلات در جریان مسائل علمی هستم.
در دنیای امروز مسئله 100 ثانیه است، اون وقت از 3 سال حرف میزنی؟
آخه چطور راضی شده پدر سکته کرده دو ببری بیمارستان روانی، بعدم اصلا سراغش نگیری که زنده سیا مرده؟ آیا کاری بزرگتر از حفظ جونی پدر هست؟
پروژه های من خیلی بسیار فراوان بزرگتر از آن است که مغزهای کوچک قادر به درک آن باشند. در پروژه های بزرگ که راهگشای بشریت در آینده است، جان یک انسان چه ارزشی دارد؟
جعفر برای اینکه پدرت نجات پیدا کنه لازمه یک سری به بیمارستان بزنی و ناراحتی‌ها رو از دلش در بیاری.
من برنامه هم زمان بندی شده است، حتی 1 ثانیه هم وقت اضافی ندارم.
تو واقعا دروغای خودت رو باور کرده ای مرد حسابی. منم تو همون مملکتی درس خوندم که تو خونده. برای خوندن و گذروندن این همه رشته و تخصص که تو اسم میبری بیشتر از 100 سال وقت لازمه.
تو مسائل جهشی پرشی رو نمیدونی جانم.
به تو زیادی پریدی جعفر، اونقدر که از مرحله پرد شده.
آقای محمودی این دست از فیلم های ارزشمند و حتی وقتی نمیبینی و بخشی از دیالوگ هاشو میشنوی باز هم جذاب هست.
دقیقا همینطوره که شما میفرمایید،
به این دلیل که فیلم نامه خیلی قویه و جملات خیلی از استحکام زیاد و معنای بالای برخورده.
دقیقا مخصوصا این که کلام رو هم علی حاتمی که استاد دیالوگ نویسی در سینما ایران بود نوشته باشه.
بله یعنی واقعا قدم استاد حاتمی همیشه به یاد موندنی و اصلا علاوه بر این که کارشون چشم نوازه گوش نواز هم هست.
کاملا همینطوره. فیلم اما سرگذشت عجیب و غریبی داشت. بله. اول بگم که این اولین نقش زنده‌یاد حسین سرشار در سینمای ایران بود.
بله.
یعنی حسین سرشار با فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته اومد تو سینمای ایران. خب اصلا آقای سرشار آهنگساز بود، خواننده اپرا بود و نقش جعفرخان رو بازی کرد. فیلم در زمان خودش به دستور وزارت ارشاد 20 دقیقش کاملا حذف شد و نکته عجیب‌تر این که 20 دقیقه جدید جاش فیلم برداری شد که اون 20 دقیقه جدید رو آقای محمد متوسلانی فیلم برداری کرد. از احمد بخشی دستیار علی حاتمی روایتی که وقتی که میبرن فیلم رو ارشاد، وزارت ارشاد اون موقع و در واقع فیلم رو ارائه میدن، 20 دقیقه رو که حسبیاتش رو میدن علی حاتمی، علی حاتمی اون حسبیات و کاغذ رو میگیره پاره میکنه. به خاطر همین علی حاتمی رو ممنوع کار میکنن. بعد به خود احمد بخشی میگن آقا تو بیا فیلم رو بساز، که احمد بخشی زیر بار نمیره. این موضوع مال سالهای 65 و 66ه. بعد میدن آقای متوسلانی بسازنی، آقای علی عباسی، مرحوم علی عباسی تهیه کننده فیلم بوده. به خاطر همین تو تیتراژ فعلی فیلم نه اسم علی حاتمی هست نه اسم محمد متوسلانی. تیتراژ خیلی درخشانی داره که فرشید مثقالی تیتراژ فیلمو زده. حالا جالبه تو تیتراژ نام استاد ناصر طهماسب اومده به عنوان سرپرست گوینده ها که صداش هم شنیدیم تو همین بخشی.
بله.
که خانم شمس‌اللهی تهیه کننده محترم برنامه پخش کردن، بعد جالبه که تو پایان بندی فیلم اسم استاد خسرو خسروشاهی به عنوان سرپرست گوینده ها معرفی شده. تو تیتراژ آخر به جای اسم کارگردان نوشتن کار گروهی، که تو دهه 60 این مسئله طبیعی بوده، یعنی فیلم هایی که به دلایل مختلف